اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 15 ماه جنوری سال 2025 میلادی. نخست از همه قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان بر صدور حکم 18 ماه زندان از سوی محکمه عالی طالبان بر مهدی انصاری، خبرنگار افغان، واکنش نشان داده و از این گروه خواسته است که تمامی اتهامات علیه این خبرنگار را کنار گذاشته و او را فوراً آزاد کند. این نهاد روز سه شنبه 14 جنوری در اعلامیه گفته است که طالبان این خبرنگار را به اتهام همکاری با رسانه‌های مستقر در بیرون از افغانستان و تبلیغات علیه حکومت این گروه به 19 ماه زندان محکوم کردند. با گفته این نهاد حامی خبرنگاران، مسئولان استخبارات طالبان پس از بازداشت مهدی انصاری به خانواده‌اش گفته بودند که او به دلیل نشر ویدیوی بر ضد حکومت این گروه در کانال یوتیوبش بازداشت و زندانی شده است. این در حالی است که پیش از این دو نهاد حامی خبرنگاران افغان ضمن ناعادلانه و غیر قانونی خواندن حکم زندان بر انصاری خواستار رهایی فوری وی شدند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است که برای ارائه خدمات صحی در افغانستان به 279.7 میلیون دلار نیاز است. این اداره ملل متحد روز سه شنبه 14 جنوری با نشر پیام در صفحه اجتماعی ایکس نگاشته است که در سال جاری میلادی تخمین زده می شود که کم از کم 14.3 میلیون نفر در سراسر افغانستان به مراقبت‌های صحی نیاز خواهند داشت. اوچا پیش بینی کرده است که از این میان به 9.3 میلیون نفر در این کشور رسیدگی خواهد شد. بر بنیاد معلومات ملل متحد 53% افراد نیازمند به مراقبت‌های صحی کودکان، بیش از 23% زنان و متبقی آن افراد دارای معلولیت هستند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. قصر سفید روز سه شنبه 14 جنوری گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده کیوبا را از فهرست کشورهای حامی توریسم حذف میکند. این اقدام در چارچوب توافق برای آزادی معترضان زندانی در این کشور کمونیستی صورت میگیرد. اما یک مقام ارشد اداره کنونی امریکا روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که احتمال می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده امریکا که قرار است به تاریخ 20 جنوری به قدرت برسد این توافق را لغو کند. برونو رودریگرز وزیر خارجه کیوبا با اشاره به تعزیرات ایالات متحده علیه کشورش که از سال 1962 بدین سو اعمال شده گفته است که ایالات متحده در جهت درست گام برمی‌دارد، اما با گفته وی محاصره همچنان پابرجاست. شهر واشنگتن دی سی به تاریخ 20 جنوری 2025 میزبان مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده است و در زمره تدابیر امنیتی برای این مراسم حدود 48 کیلومتر کتاره بلند فلزی در اطراف مقر کنگرس ایالات متحده و قصر سفید کارگزاری شده و افزون بر ایجاد پوسته‌های امنیتی 25,000 منصوب پلیس به کار گماشته شدند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
مقام های امنیتی گفتند که برای تأمین امنیت مراسم تحلیف 7800 منصوب گارد ملی و 4000 منصوب امنیتی از سایر ادارات سرتاسر کشور در واشنگتن سیتی مستقر شده اند. پس از مراسم تحلیف، مراسم رسم گذشت در واشنگتن دی سی برگزار می شود که در کنار آن راهپیمایی های مخالفان و طرفداران ترامپ نیز برنامه ریزی شده است. با توجه به دو مورد سوء قصد علیه ترامپ و نیز حملات مرگبار روز اول سال در نیو اورلینز و لاس ویگاس، تدابیر ویژه امنیتی برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایالات متحده اتخاذ شده است. مقام‌های امنیتی گفتند که تا کنون هیچ نشانه از تهدید مشخص و هماهنگ شده علیه مراسم تحلیف ترامپ وجود ندارد. مقام‌های پلیس شهر واشنگتن دی سی گفتند که در آستانه مراسم تحلیف ترامپ قرار است حدود 25,000 نفر روز شنبه راهپیمایی مردمی ضد ترامپ را در واشنگتن برگزار کنند.
گدیون سار وزیر خارجه اسرائیل روز سه شنبه در روم گفت که یک توافق روی آزادسازی گروگان‌های باقی مانده هر گونه مقاومت اسرائیل را در برابر یک آتش‌بس بالقوه با حماس از بین می‌برد.
باور من این است که اگر به یک توافق آزادی گروگان‌ها دست یابیم، ما در حکومت اکثریت افرادی داریم که از این توافق حمایت خواهند کرد. یک تمایل واقعی از جانب ما برای دسترسی به این توافق وجود دارد.
انتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا گفت که او در روزهای آینده به اسرائیل و قلمرو فلسطین سفر خواهد کرد تا از تلاش‌ها برای دسترسی به صلح در شرق میانه پشتیبانی کند. اوایل صبح سه‌شنبه 14 جنوری ایالات متحده، قطر و مصر میانجی‌های مذاکرات میان اسرائیل و حماس گفتند که حماس پیشنویس توافقنامه برای آتش‌بس را پذیرفته است. یک مقام اسرائیلی گفت که پیشرفت‌های حاصل شده است اما جزئیات در حال نهایی شدن است. نواف سلام، صدر اعظم انتخاب شده لبنان، سه‌شنبه 14 جنوری متحد شد که روی ساختن یک کشور مدرن در لبنان کار کند و از اولویت‌های وی اعمار مجدد ویرانی‌هایی است که به گفته وی در یک سال پسین در جریان جنگ اسرائیل حزب الله رخ داده و کار خواهد کرد تا این کشور را از فروپاشی اقتصادی تاریخیش نجات دهد. سلام پس از ملاقات با اون رئیس جمهور لبنان گفت که او هیچ جناحی را در حاشیه قرار نخواهد داد. یک اشاره تلویحی به جنگجویان حزب الله که در سالهای گذشته با مقرری وی به حیث صدر اعظم مخالفت میکردند و امسال نیز نامزدی دیگری را در این سمت ترجیح میدادند. پس از انتخاب صدر اعظم و تایید رئیس جمهور، لبنان پس از 2 سال اکنون منتظر یک حکومت جدید است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در مصاحبه اختصاصی با شبکه NBC نیوز امریکا ادعا کرد که حکومت ایران به گفته وی هرگز برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده نقشه نکشیده است. پزشکیان در پاسخ به پرسش درباره طرح ترور ترامپ توسط عوامل جمهوری اسلامی گفت که این یکی از به گفته وی توطئه هایی است که اسرائیل و کشورهای دیگر برای ترویج ایران حراسی طراحی میکنند. پزشکیان در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی ایران میتواند تضمین دهد که هیچ اقدام برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ انجام نخواهد داد، گفت که ایران از ابتدا چنین اقدامی نکرده و هرگز نیز نخواهد کرد. و ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 14 جنوری در آغاز سفر 2 روزه خود به سوریه و لبنان که تا 16 جنوری ادامه خواهد داشت وارد دمشق شد. ترک در سفر کوتاه خود به دو کشور قرار است با مقامات و همچنین نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی، اعضای هیئت دیپلماتیک و نهادهای سازمان ملل متحد دیدار کند. این اولین سفر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به سوریه و دومین سفر پس از دیدار مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد از لبنان در سال 2002 میلادی است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه تقدیم شما می شود. تلاش های گسترده برای کمک رسانی در شهر لس آنجلس در حال انجام است تا بعدها هزار نفری که خانه های خود را از دست دادن یا از مسیر آتش سوزی هایی که هفته گذشته به این سو این منطقه را ویران کرده است تخلیه شدن کمک رسانی صورت گیرد. دینا دولود، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
دانیل ویلیامز، یکی از باشندگان منطقه آلتادینا، می گوید که او در این آتش سوزی همه چیز خود را از دست داده است و جز لباس هایی که بر تن دارد و تنها توانست پشک هایش را نجات دهد. او می گوید آپارتمان خواهرش از بین رفته و خانه پدرش ممکن هنوز پا بر جا باشد، اما دقیقا مطمئن نیست.
تمام ساحه حیات پشت حولی آتش گرفت. هنوز هم در آنجا مشغول خاموش کردن آتش هستند. نیروهای پلیس و گروه ویژه اطفائیه نیز حضور دارد. متاسفانه محله پدرم دچار حجم زیادی از غارت شده و این موضوع نگرانی دیگری را نیز به وجود آورده است.
همه افراد حاضر در این سبب خانه های خود را از دست دادند و برای دریافت کمک نقدی ناچیز از بنیاد خیریه آتش سوزی در کالیفرنیا منتظر هستند. هانک دوناون، 19 ساله، می گوید که همه بلاک ها در محل زندگی او سوخته است.
I've grown up there since I was 7 years old.
از 7 سالگی در آنجا زندگی کرده و بزرگ شدم. با گروهی از 6 یا 7 پسر که هم سن و سال هم بودیم زندگی میکردیم و خود را مثل خانواده میدانستیم. نه مکتب ما را جدا کرد، نه دانشگاه. اما به نظر میرسد که فقط آتش توانست ما را از هم جدا کند.
آتش نشان ها به جاش آردمن و آرمن سارک کمک کردند تا انگشترهای ازدواجشان را پس از سوختن خانهشان پیدا کنند.
They cut the wall open.
آنها دیوار را قطع کردند. دیوار را برداشتند و به ما کمک کردند تا فضایی را باز کنیم که بتوانیم انگشترهای خود را پیدا کنیم. ما در میان خاکسترها و خرابه‌ها گشتیم و بعد از حدود 30 یا 40 دقیقه هر دو انگشتر اصلی خود را پیدا کردیم.
سازمان‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و نهادهای خیریه در حال کمک رسانی به تخلیه شدگانی هستند که لباس اضافی یا مدارک مهم خود را به امراه ندارند.
آنها نیاز داشتند که جایی برای حیوانات خود داشته باشند. در غیر این صورت نمی توانستند بروند. بنابراین برای حفظ همه حیوانات آنان را به ما سپردند. ما از آنها مانند حیوانات خودمان مراقبت خواهیم کرد. نگران حیواناتتان در این زمان سخت نباشید.
ریچی راموس، باشنده منطقه لاس فلینز، تجهیزات حیوانات خانگی را اهدا کرده است.
احساس خوبی است که اینجا باشم. خوب است که ببینم همه با مهربانی عمل میکنن، کمک میکنن و سخاوتمندانه رفتار میکنن. همچنان خوب است که همدیگر را حمایت کنیم و تا زمانی که میتوانیم یکدیگر را تقویت کنیم.
پناهگاه های اصراری و استگاه های آتش نشانی با حمایت مردم پر شدند. به همین دلیل مقامات از مردم میخواهند که از تحویل مواد غذایی و اقلام فاسد شدنی خودداری کنند و به جای آن کمک های مالی را به آسیب دیدگان اهدا کنند.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
سقوط رژیم اسد در سوریه آخرین موفقیت ترکیه در رقابت با ایران برای نفوذ منطقه‌ای است، اما تحلیلگران می‌گویند که تهران هنوز در تشدید رقابت خود با انقره کارت‌هایی برای بازی کردن دارد. شرح بیشتر گزارش دورین جونز، خبرنگار صدای آمریکا، را از سحر عظیمی می‌شنوید.
شورشیان سوری که رژیم بشار الاسد را سقوط دادند از حمایت ترکیه برخوردار بودند. ایران از رژیم اسد حمایت میکرد. تحلیلگران میگویند که پیروزی شورشیان آخرین پیروزی انقره در رقابت با تهران برای قدرت منطقه است.
ترکیه در عراق، سوریه و قفقاز جنوبی نیز ایران را تضعیف کرده است. بنابراین ترکیه در هر سه این بازی از ایران پیشی گرفته است و ترکیه با تضعیف بیشتر ایران مشکل ندارد.
ناظران اغلب روابط ایران و ترکیه را به عنوان تعادل بین رقابت و همکاری توصیف می کنند، اما تحلیلگران می گویند که همکاری ها جای خود را بر رقابت فزاینده تلخ می دهد، زیرا انقره به دنبال گسترش قدرت در مناطقی است که ایران آنها را در حوزه نفوذ خود می داند و اغلب توسط نیروهای نیابتی ایران محافظت می شود.
ایران از آغاز قیام ها در چندین کشور عربی ترکیه را به عنوان یک دشمن در واقع چند بار در نظر گرفت. بنابراین نیروهای نیابتی ایران نیز منافع ملی ترکیه را به چالش می کشند. ایران همچنان کشوری بود که PKK در ترکیه و YPG را در عراق و سوریه فعال کرد.
حزب کارگران کردستان یا PKK مستقر در ترکیه از چندین دهه بدین سو برای حقوق بیشتر اقلیت کرد مبارزه می کند و ترکیه گروه شبه نظامی کرد در سوریه موسوم به YPG را به داشتن ارتباط با PKK متهم کرده است. تحلیلگران پیشنهاد می کنند که تهران می تواند با حمایت از گروه های شبه نظامی کرد از طریق شبه نظامیان مورد حمایت ایران در منطقه انقره را عقب براند. ناظران می گویند که ترکیه و اسرائیل در مهار ایران اهداف مشترکی دارند.
اسرائیل و ترکیه منافع مشترکی در توقف این توسعه طلبی ایران دارند و در واقع دیدید که اسرائیل و ترکیه نه مستقیم بلکه غیر مستقیم با یکدیگر همکاری کردند. اسرائیل حزب الله در لبنان را تضعیف کرد و ترکیه از جنبش شورشیان حمایت کرد و این گونه بود که اسد سقوط کرد.
با توجه به اینکه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دنبال از سرگیری روابط با ایالات متحده است و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده متعهد به اتخاذ مواضع سخت گیرانه تر علیه ایران شده است، تحلیلگران فرصتی را برای همکاری می‌بینند. ناظران اشاره می‌کنند که ایران و ترکیه قرن هاست که رقابت‌ها را مدیریت کردند و از رویارویی مستقیم اجتناب کردند، اما در شرایطی که شورشان تحت حمایت ترکیه اسد متحد تهران را در سوریه برکنار می کنند، این تجارب مدیریت احتمالاً آزمایش خواهد شد.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا 30 دقیقه و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
جو بایدن برای آخرین بار من حیث رئیس جمهور آمریکا یک هفته قبل از ختم دوره کاریش دستاوردهای سیاست خارجی حکومت خود را برجسته ساخت. آنیتا پال از صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را ژیلا نوری به توجه شما می رساند.
رئیس جمهور بایدن سیاست خارجی خود را تا 4 سال گذشته با این موضوع برجسته ساخت.
Right now, in my view, thanks to our administration.
همکنون به نظرم با سپاس از حکومت ما، ایالات متحده در رقابت‌های جهانی برنده است. در مقایسه با 4 سال قبل، آمریکا قوی‌تر است. متحدین ما قوی‌تر هستند و رقبای ما ضعیف‌تر شدند. ما برای رسیدن به اینجا به جنگ نرفتیم.
بایدن بیشتر به نهادهای چندین ملیتی و معیارهایی که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند تکیه زده بود. او به طور مثال در مورد گسترش ناتو یادآوری کرد و گفت این پیمان امنیتی برنامه پوتین را برای تصرف اوکراین به هم زد.
وقتی پوتین بر اوکراین حمله کرد و فکر میکرد پس از چند روز کیف را تصرف خواهد کرد. واقعیت این است که از آغاز جنگ من یگانه کسی بودم که در مرکز کیف استاد شدم، نه او. پوتین هرگز آنجا نمیرسد.
بایدن گفت بازیگران خودکامه همچون ایران، چین، روسیه و کره شمالی به خاطر ضعفشان با هم بیشتر متحد شدند، نه قدرتمند. او در مورد جنگ اسرائیل در غزه گفت که تلاش حکومت او برای ختم این جنگ بیشتر از یک سال می شود که ادامه دارد. بایدن از کارش در قسمت تبادله زندانیان به عنوان بزرگترین تبادله در تاریخ در سال گذشته یاد کرد. قبل از این مشاور امنیت ملی قصر سفید به پیشرفت برای آزاد ساختن گروگان‌های اسرائیلی از قید حماس پس از بیشتر از یک سال اشاره کرد.
ما فکر میکنیم که روی نهایی کردن جزئیات کار ادامه دارد و جناح‌ها بر رسیدن به یک توافق نزدیک شدند. این که توافقی صورت میگیرد یا نه تا چند روز بعد دیده خواهد شد.
تحلیلگران به این باورند که سیاست خارجی ایالات متحده با آمدن ترامپ تغییر خواهد کرد.
بسیار امکان دارد که میراث سیاست خارجی بایدن این باشد که او آخرین رئیس جمهور آمریکا بود که از نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم حمایت میکرد، به خاطر که ترامپ میخواهد سیاست خارجی را به گونه رادیکال تغییر دهد و ممکن این کار را بکند. این یک تلاش بود که بایدن خواست بگوید دیپلماسی برگشته و او بالای سیاست خارجی آمریکا اثر ماندگار باقی خواهد گذاشت. ولی وقتی تاریخ‌دان‌ها به گذشته رجوع میکنند، من اصلا فکر میکنم که راه کرده او تعلق به آن دارد که بعد چی خواهد شد.
دوره ریاست جمهوری بایدن به تاریخ 20 جنوری پایان می‌یابد.
شنونده های محترم، طوری که در گزارش قبلی شنیدید که جو بایدن برای آخرین بار من حیث رئیس جمهور آمریکا یک هفته قبل از ختم دوره ریاست جمهوریش دستاوردهای سیاست خارجی حکومت خود را برجسته ساخت، او همچنان در این خطابه روی پالیسی خارجی اداره خیش از جنگ افغانستان من حیث طویل‌ترین جنگ آمریکا یاد کرد و ختم آن را یک دستاورد برجسته اداره خود خواند. تحلیل بیشتر این موضوع را از عبدالهادی فرهنگ میشنوین که با لینا رزبه صحبت کرده است.
با سلام بر شما آقای فرهنگ، برداشت شما از چگونگی ختم جنگ ایالات متحده در امریکا چیست؟ فکر میکنین که علایق امریکا تامین شد در افغانستان؟
نه، مثلا یک خود دیدگاه های جناب رئیس جمهور بایدن است که و دیدگاه ملتش و دیدگاه سیاست خارجیش صحبت های خود دارم و با صحبت های احترام قائل هستیم. اما در خصوص مسائل افغانستان، بی سر و سامانی، مشکلات، مهاجرت های بی رویه، بیکاری و همی انتقال صلح‌آمیز که به شکل صلح‌آمیز مثلا انتقال پیدا نکرد و مردم بسیار زیاد به مشکلات در تیاره خود کشال کردن، از تیاره افتیدن و فعلا هم بعضی مسائلی که وجود داره سر صداها، یک آجم وسیع در از دیدگاه روابط بین الملل اگر ما شما فکر کنیم در آسیا، خصوصا در خاورمیانه، یک ذهنیت منفی به خاطر دوستی با سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا را پیش آورد. که بسیار کشورها در خاورمیانه دیگه اعتماد نکنند که یک دوست قابل اعتماد منیس امریکا داشته باشند، چون افغانستان اعلام کردنش، افغانستان در میدان تنها گذاشتنش بسیار یک کار اشتباه تاریخی بود که بعدا تاریخ سیاست و دیپلماسی امریکا قضاوت خواهد کرد. و مسئله اساسی دیگه این بود که این مسئله اول است، مسئله دوم اگر براتون بگم در خاورمیانه ببینید که جنگ ها صورت گرفت، نتونستن مثلا جلوگیری بکنن، بیباوری ها، کشتار مردم، مشکلات عظیمی که به میان آمد، این مثلا ناکامی های بخصوصی وجود داشت. شما درست است که الان صلح میکنین، اما صلح به چه قیمت؟ به قیمت هزاران نفر مشکلات. و موضوع سومی است که بسیار کشورهایی که رقیب امریکا بودن از دیدگاه روابط یارا مثال جسور ساخت که مثال برای اوکراین تعرض بکنن، مشکلات بالای اوکراین بیارن و امی عجم مشکلاتی که فعلا در بالای اروپا است، قیمتی است، اقتصادی است.
بله با عرض معذرت، حکومت تازه برابری دونالد ترامپ هفته آینده از روز دوشنبه کار خود را آغاز میکنه و افرادی را در کابینه خود داره که در جنگ افغانستان جنگیده و مخالف با حکومت طالبان هستند. ما انتظار تغییر پالیسی آمریکا را به سمت حکومت طالبان در طول اداره آقای ترامپ باید داشته باشیم یا خیر؟
البته این خو یک چیزی منافی است. حکومت آقای ترامپ هم منافع اقتصادی و منافع سیاسی و تمام مسائلی که در امریکا و اساس اصول سیاسی پیشبینی میکنه او در نظر میگیره. ما منافع افغان، منافع وطن خدا، منافع ملت خدا، منافع مردم خدا باید در نظر بگیریم. باید ایالات متحده امریکا منافع یک شریک خوب، منافع یک شریکی که میلیاردها دلار کمک کرده و در تمام زمینه ها حقوق بشر، حقوق زن ها در تمام زمینه ها باید این دستاورد ها افس میشد. آقای دونالد ترامپ هم باید کاری بکنه که به اساس منافع دو طرف کار کنه، منافع افغان ها و منافع مردم افغانستان هم در نظر گرفته شد. متاسفانه بعضی ها منافع خود در نظر میگیرن نه منافع دیگر ها را. این مسئله باعث میشه که این مسئله تداخل منافع باعث میشه که مشکلات و مستقبل خوبی نداشته باشه.
بله، وقت بسیار کم است. به شکل خلاصه آقای فرنگ موین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که دست دوستی را به سمت آقای ترامپ دراز میکنن و دشمن همیشه دشمن باقی نمیمانه. فکر میکنین حکومت طالبان در هراس از اداره آقای ترامپ هستن؟
آقای موین سیاسی وزارت امور خارجه آدم تحصیل کرده دیپلمات است، در حقیقت ایشان در هندوستان تحصیل کردن، دیپلمات است. میفهمم مسائل دیپلماسی را، یک اصول دیپلماسی است که هیچ کس تا آخر دشمن نمانه و هیچ کس تا آخر دوست نمانه. همه چیز به اساس منافع است. من نظرم و من نظر مردم افغانستان است که منافع ملی و منافع اولیای کشور، یعنی منافع مردم افغانستان باید اولویت قرار داده شود، نه منافع گروه ها، نه منافع اشخاص، نه منافع افراد، نه منافع کسایی که از جاهای مختلف میان. و شما ببینید که در افغانستان سیاست های 30 ساله یا 35 ساله کشورها در افغانستان نتیجه نداشت. ما یک بازتاب خوب نداشتیم، ما یک امید برای مردم افغانستان ایجاد نکردیم، ما زمینه کار، اشتغال، زندگی بهتر ایجاد نکردیم، ما مردم افغانستان را به سر سامان کردیم، مردم افغانستان را مهاجر کردیم، مردم افغانستان را در تمام دنیا تیت و پاشان کردیم. مردم افغانستان ای در حقیقت تظاهرشان نبود که همیشه دریاها غرق شان و غم در حقیقت غم همیشه مو شما فعلا در افغانستان مردم با غم سر در چار از مهاجرت ها مشکلات. برای مردم افغانستان یک زندگی بهتر و آقای دونالد ترامپ هم یک کاری بکنه که مردم افغانستان احساس نیک بکنن و کل مردم افغانستان در او کشور خود احساس بکنن.
بله.
و نظریات آقای موین سیاسی هم به اساس روابط بین الملل یک معقوله روابط بین الملل است که شان فرمودن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های محترم، طوری که قبلا هم یادآور شدیم که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در آخرین خطابش روی پالیسی خارجی اداره خیش از جنگ افغانستان من حیث طویل ترین جنگ امریکا یاد کرد و ختم این جنگ را یک دستاورد بزرگ برای اداره خود خوانده. اظهارات آقای بایدن در حال ابراز میشه که در طول کمپانهای انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب مکررن از پالیسی خروج امریکا از افغانستان انتقاد کرده و آن را یک پروسه ناکام خواند و متحد به محکمه جنرالان شامل در این پروسه شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از معروی ها زمانی مشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 13 جنوری پایان جنگ افغانستان را یکی از دستاوردهای برجسته حکومت خود عنوان کرده و از تصمیم خود مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک بار دیگر دفاع کرد.
امروز من همچنین می توانم به مردم آمریکا به عنوان اولین رئیس جمهور در چندین دهه گذشته گزارش بدم که جنگ در افغانستان را به رئیس جمهور بعدی به جای نمیگذارم. ما طی اداره ریاست جمهوری اوباما بایدن بن لادن را از بین بردیم و هدف اصلی جنگ به پایان رسید و من تصور میکنم که در آینده تهدید اصلی القاعده دیگر از افغانستان نه بلکه از سایر جاها خواهد بود و بنابراین لازم نبود شما را قابل ملاحظه از نیروهای آمریکایی را در افغانستان مستقر داشته باشیم. لحاظا وقتی من به ریاست جمهوری رسیدم یک گزینه داشتم. در نهایت من دلیلی برای حفظ هزاران سرباز در افغانستان ندیدم.
با وجود انتقادهای گسترده از نوع خروج نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده از افغانستان، بایدن از این تصمیم جنجال برانگیز سال 2021 خود دفاع کرد. اما غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان می گوید که تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط بایدن با آنکه کار آسانی نبود اما با اختلاف نظرهای خود آمریکایی ها نیز روبرو شد که یک اقدام عجولانه بسیار پراگنده و غیر مسئولانه عنوان شد.
خب حالا که بایدن میگه که ما از تلفات جلوگیری کردیم، از مصارف بی جای جلوگیری کردیم، از اینکه رقیبای ما مثل فدراسیون روسیه، ایران، چین میتونست این منطقه برتری پیدا بکنن، از دو جلوگیری شد. این امو استدلال بایدن و ادارهش است. واقعا در جای دمی وسط است که از یک طرف دیگه ایالات متحده آمریکا افغانستان برش مهم نبود، اهداف را که پیشروی خود گذاشته بود با او رسیده بود، و از طرف دیگه یک نظر دیگه وجود داره که امریکا با خروج خود با منافع استراتژیک ایالات متحده امریکا ضربه رساند و در کابل یک رژیم حاکم شد که او به تمام معنا برای امریکا دوست نیست و از این خلا میتونه رقیب استراتژیکش که همو روسیه و چین و ایران باشه میتونن به سود خود استفاده کنن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ضمن انتقاد از پالیسی جو بایدن رئیس جمهوری کنونی آمریکا در قبال نحو خروج آمریکا از افغانستان این را هم گفته است که اداره کنونی واشنگتن میلیاردها دلار کمک مالی را به طالبان فراهم کرده است و او اجازه نخواهد داد که دیگر این اتفاق بیفتد. آیا با روی کار آمدن اداره جدید به رهبری دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا تغییر پالیسی در مورد طالبان متوقع است یا خیر؟ آقای جان باز چندان خوشبین این وضعیت نیست.
لازم که تغییر خو میآید. تغییر میآید لیکن اینطور تغییر خواهد آمد که بیشتر اداره ترامپ یک اداره خواهد بود که بیشتر از ابزار محاسبه کار خواهد گرفت. اگر کمک‌های مالی به طالب صورت می‌گیره یا در افغانستان تحت حاکمیت طالب، از افغانستان یا از طالب محاسبه خواهد خواست که این پول در کجا مصرف شده. و دوم این که چون اداره ترامپ و خود ترامپ انسان‌های بسیار حسابی هستن، پرگماتیک هستن، هر گام خود همطور محاسبه شده برمی‌دارن، طبعاً که اهداف را در مقابل طالب بسیار به طور مشخص می‌گذارن که امور از طالب مشخص و واضح خواستار خواهد بودن. و در کل فکر نمی کنم که دونالد ترامپ با در نظر داشت پالیسی هایی که او پیش می برد در جهان و در داخل کشورش زیاد خود زیدخل مسائل افغانستان به طور بسیار گلوبل بسازه. البته که در نظر می داشته باشه لیکن بسیار خود دخیل مسائل و امور افغانستان نمی سازه.
بایدن از کسانی که در داخل و خارج از حکومت آمریکا برای کمک به اسکان مجدد هزاران خانواده افغان در ایالات متحده آمریکا همکاری کرده نیز قدردانی کرد و این تلاش را ادامه تعهد آمریکا به متحدانش خواند. در جنگ 20 ساله ایالات متحده در افغانستان 6382 نفر از نظامیان، قراردادی‌ها و افراد ملکی آمریکایی کشته و 20744 تن از نیروهای آمریکایی زخمی شدند. شنونده های محترم، محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.